بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. طاعات و عبادات هم به درگاه حق تعالی ان شاء الله قبول باشه. موضوع مورد بحثمون انسان شناسی از نگاه قرآن بود. بیان شد که موضوع انسان در قرآن از سه زاویه اصلی یا از سه بعد اصلی مورد بررسی قرار گرفته: مبدأ فاعلی، مبدأ داخلی و مبدأ غایی. اینها رو توضیح دادیم که هر کدام چیست، نکاتی تقدیم حضورتون شد. در بخش اول ورود پیدا کردیم به مبدأ فاعلی انسان، اینکه پدید آورنده او کیست، چه کسی اون رو به وجود آورده. در بحث مبدأ فاعلی باید موضوع اصل آفرینش و پدید آورنده انسان حل بشه. با توضیحاتی که تقدیمتون شد بیان کردیم که انسان نسلیست جدید، تکامل یافته موجودات قبل نیست. خالق انسان خداوند است. قبل از خلقت انسان طرح خلقت این موجود رو با ملائکه مطرح کرده و در اون مرحله با عنوان خلیفه، خلیفت الله، از انسان نام برده. و اینها موضوعاتی است که در قرآن آمده، صراحتن هم آمده. سرسلسله این نسل حضرت آدم علیه السلام هست. خداوند نحوه خلقت حضرت آدم علیه السلام رو به صورت جزئی مطرح کرده، هم خلقت جسم حضرت آدم علیه السلام رو که می‌فرماید از خاک او رو آفریدیم، و مراحل تبدیل از خاک رو هم بیان فرموده. توضیحاتی رو هم در این مورد تقدیم کردیم. و بعد می‌فرماید بعد از اینکه اون خلقت جسم تمام شد، به انسان روح دادیم. باز هم صحبت از خود خداوند هست. همون گونه که دقت کردید، در هیچ کدام از این مراحل موضوع تکامل یافتن از موجود دیگه‌ای مطرح نمیشه. بنابراین یک مسلمان باید بر اساس مهمترین منبع دینی خودش، یعنی قرآن، انسان شناسیش رو شکل بده. آنچه که دیگران میگویند اگرچه جذاب باشه، اگرچه جالب باشه، اگرچه قابل توجه باشه، نباید باعث بشه که ما نسبت به منبع اصلی خودمون، نسبت به قرآن، بی توجه بشیم و دیدگاه جذاب و جالب دیگران رو بر قرآن غلبه بدیم. موضوع داروینیسم یا اونچه که داروین مطرح کرده با اونچه که قرآن بیان میکند کاملا متفاوت هست و هماهنگی نداره. تکامل یافته موجود دیگه ای نیستیم ما. ما هم سرسلسله نسل داریم، یعنی حضرت آدم، که این بیان میکنه ما از اینجا شروع شدیم، یعنی جسممون از اینجا آغاز شده، نه اینکه تکامل یافته یه حیوانات دیگه یا میمون باشیم. و تمام اینها رو هم قرآن مطرح کرده. خب این اصل باید حتما دیگه در ذهن ما شکل بگیره و شکل گرفته باشه. ما منبعی داریم به نام قرآن و این منبع معتبر و غنی این موضوع رو حل کرده. حالا اگر پیامی شنیدید، اگر استاد دانشگاهی چیزی گفت، حتی اگر استدلال‌هایی آوردن، هر قدر هم که جالب و جذاب باشه، باید توجه داشته باشیم که این تناسب نداره با دیدگاه قرآنی. اگر متناسب با دیدگاه قرآن بود ما میپذیریم، اما اگر نبود نمیپذیریم. خب این مباحث حل شد. مهمترین موضوع پس در بحث مبدأ فاعلی همون مسئله خلقت انسان و پدید آورنده انسان هست که بیان کردیم. لطایف و اشاراتی هم در این بین بود که اونها هم تقدیم حضورتون شد. امروز انشاءالله آخرین جلسه از مبحث مبدأ فاعلی است. دیگه این موضوع رو جمع میکنیم انشاءالله از جلسه آینده ورود پیدا میکنیم به موضوع مبدأ داخلی انسان و اونجا هم مطالبی تقدیمتون خواهد شد. همون گونه که قبلا عرض کردیم، من برای این مباحث، یعنی نکاتی که بنده دارم تقدیمتون میکنم، کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن از علامه جوادی آملی هست. حالا گاهی هم از آثار دیگه ایشون برای تکمیل کردن بحث استفاده کردیم، اما منبع اصلیمون این کتاب هست. در واقع اگر عزیزان عنایت داشته باشن، به نوعی ما داریم مروری میکنیم آثار علامه جوادی آملی رو، مباحث قرآنی رو بر اساس دیدگاه ایشون داریم مطرح میکنیم. حالا اگر عزیزان کتاب رو تهیه کرده باشن یا اینکه از این به بعد این کتاب رو تهیه کنن، یک حالت کتابخوانی هم میتونه پدید بیاد و مطالبی که اونجا مطرح شده برای شما انشاءالله آسان‌تر بشه و بتونید کم کم ارتباط برقرار کنید با آثار علامه جوادی آملی. پس چند هدف رو ما در این دوره همزمان داریم پیگیری میکنیم. پیشنهاد میکنم که این کتاب رو حتما تهیه کنید و داشته باشید، بیشتر بهتون کمک میکنه، چون گاهی هم لازم هست مراجعه کنید، رجوع کنید، جایی میخواید صحبت کنید، این منبع رو داشته باشید. بسیار خوب. نکته دیگه ای که در انتهای بحث مبدأ فاعلی انسان میخوام تقدیمتون کنیم و علامه هم بیان میفرمایند، در صفحه 54 این کتاب، کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن مطرح شده، موضوع اجتماع خلق و امر در هستی انسان هست. خلق و امر، دو تا واژه داریم، واژه‌های قرآنی هم هستن. حالا در خلقت انسان یا در هستی انسان، خلق و امر با هم جمع شدن. یعنی چی؟ چه موضوع مهمی رو میخواد مطرح کنه؟ خوب دقت بفرمایید. این هم جز مباحث مهم پایه‌ای است در بحث مبدأ فاعلی. میفرماید خداوند متعال در قرآن کریم کار خود را به دو بخش تقسیم کرده و هر دو را زیر پوشش و احاطه علم و قدرت خیش اعلام فرموده. خداوند در قرآن کریم کار خود را به دو بخش تقسیم کرده، یعنی کارهای خدا یا کار خدا به دو بخش تقسیم میشه. بر اساس این تقسیم، بخشی از کارها را که مربوط به طبیعت است به صورت زمانمند انجام می‌دهد. اول می‌خوایم درباره فعل خدا، کار خدا به عنوان مقدمه یک آگاهی پیدا کنیم، بعد این رو ببینیم حالا ارتباطش با خلقت انسان یا با هستی انسان چی هست. پس خداوند بخشی از کارها رو که مربوط به طبیعت هست، مربوط به طبیعت یا همون عالم ماده، این کارها رو به صورت زمانمند انجام میده، یعنی زمان درش دخیل هست. مثلا رزق و روزی بشر رو در فصلهای چهارگانه تأمین می کند، رازق اوست. حالا میخواد رزقو که به ما بده، این رزق رو در فصلهای چهارگانه تأمین میکنه. فی اربعت ایامن، که اینجا اربعت ایام، یوم اینجا به معنای فصل هست. چون میدونید روز، کلمه یوم رو وقتی ما معنی میکنیم میگیم روز، اما در قرآن این یوم یا روز که حالا به معنی روز هست، منظور 24 ساعت نیست یا مثلا 12 ساعت نیست، بخشی از شبان روز نیست. گاهی به معنی بخشی از شبان روز، گاهی به معنای فصل، گاهی به معنای سال هست، گاهی به معنای یک مدت زمان بسیار طولانی. در هر صورت اون اموری که، اون کارهایی که مربوط به طبیعت هست رو به صورت زمانمند تأمین میکنه، مثل تأمین رزق و روزی که در فصلهای چهارگانه انجام میگیره. فی اربعت ایامن، اگر این زمانمندی نبود و تمام ایام سال یکسره پاییز بود، یا اینکه یکسره زمستان بود، یعنی به جایی که چهار فصل داشته باشیم فقط یک فصل داشته باشیم، و این زمانمندی، این فصل فصل بودن صورت نمی گرفت، وجود نداشت. تمام سال مثلا بهار بود، تمام سال تابستون بود. خب کاملا مشخصه دیگه که مواد غذایی بشر تأمین نمی شد. تأمین رزق و روزی و مواد غذایی، این رو در چهارچوب فصلهای چهارگانه و کاملا زمانمند قرار داده. یا مثلا آفرینش نظام کیهانی که باز هم طبیعته، که قرآن درباره زمان آن سخن از شش روز دارد، نه به معنای 12 ساعت عرض کردیم، و می‌فرماید الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام. سوره مبارکه سجده آیه 4. ببینیم می‌فرماید ما این رو در شش دوره، شش مرحله، ببینید زمانمند. خلاصه کلمه یوم رو هم براش به کار می‌بره از این جهتی که اینجا می‌خواد این زمانمندی رو بیان کنه. یا دوران بارداری و شیرخوارگی را، اگرچه قرآن به لحاظ جنبه فاعلی و ایجادی این دوران بارداری و شیرخوارگی رو به خدا نسبت میده، اما اون رو امری زماندار و مربوط به سی ماه میشمارد. و حمله و فصاله 30 شهرن، 30 ماه دوره بارداری به اضافه شیرخوارگی، جمعاً 30 ماه. یا امور دیگه ای که حالا بالاخره در قرآن بیان شده. پس خداوند برخی از، یا بگیم بخشی از کارها رو که مربوط به طبیعت هست، اینها رو زمانمند انجام میده. خب انسان موجودی است دو بعدی که جسم دارد و روح. جسم انسان که طبیعت اوست مربوط به عالم طبیعته، بنابراین آفرینش بدن یا تن انسان هم از این گونه کارهای زمانمند و مربوط به عالم خلق است. اموری که زمانمند است اصطلاحاً بهش میگن عالم خلق، و درباره اون معمولا در قرآن از واژه خلق استفاده میشه. مسئله خلقت غالبا مربوط به خلقت طبیعت هست و آنچه که در طبیعت قرار گرفته. پس آفرینش تن انسان از کارهای زمانمند هست و مربوط به عالم خلق هست. عالم خلق آنچه که مربوط به عالم طبیعت یا عالم ماده است. چه در آدم علیه السلام که مسیر تراب، تین، همه مسنون و سلسال رو پیموده، که اینها رو قبلا توضیح دادیم، و چه در فرزندان حضرت آدم، بنی آدم، که سلسله نطفه، علقه، مضغه، عظام و غیره رو پشت سر گذاشتن. ببینید مرحله مرحله، تدریجی، زمانمند. خب پس بخشی از کارهای خدا که مربوط به طبیعت هست زمانمنده. بدن انسان هم، آفرینش و خلقت تن و بدن انسان هم از همین اموره که زمانمنده و همین خاطر این مراحل رو تدریجی بیان میکنه که مثلا تراب بعدش تبدیل به تین میشه، بعدش میشه حمأ مسنون، بعد میشه سلسال، یا اینکه نطفه تبدیل به علقه میشه، بعد مضغه میشه، بعد عظام میشه. ببینید مراحل داره، زمان هم داره. اما بخش دوم از کارهای خداوند اموری است که از زمان مجرد هست، مجرد از زمان هست، یعنی زمان ندارد. مجرد یعنی رها، خالی. نقطه مقابل ماده رو مطرح میکنن، یا نقطه مقابل مثلا مقید. در هر صورت بخش دوم از کارهای خداوند اموری است مجرد از زمان که به عالم امر برمیگردد. عالم خلق مربوط به طبیعت بود، عالم امر مربوط به ماوراء طبیعت، آنچه که ماوراء ماده است. چیزی که ماده نباشه، طبیعت نباشه، بالاخره اونم عالمی داره برای خودش، به اون عالم گفته میشه عالم امر. خداوند اموری که مربوط به عالم امر هست رو که مجرد از زمان هست رو دیگه زمانمند انجام نمیده، تدریجی و مرحله ای انجام نمیده، بلکه به اصطلاح با کن فیکون اون کارها رو تحقق میبخشد. اموری که مربوط به عالم امر هست با کن فیکون صورت میگیره، که مثلا مولوی گاهی به این میگه مثلا فسون خواندن. حالا کن فیکون خداوند میگوید باش، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند بهش میگه کن، حالا معنیش یعنی باش. میدونیم که فعل خدا هم همون اراده خدا هست، یعنی خداوند اراده کنه اون کار انجام میشه، حالا چه به صورت زمانمند چه به صورت چی؟ کن فیکون. حالا سوال ممکنه پیش بیاد، خب اینجا گفته میشه کن، یعنی واقعا چی میگه، چی کار میکنه خداوند؟ نمیدونیم، اراده میکنه. و این رو گاهی مثلا چون خرق عادت هست دیگه، چون مربوط به عالم امر هست، مثلا میگن افسونگری میکنه، شعرا میگن افسونگری میکنه، مثل سحر و جادو مثلا، برای که به ذهن ما نزدیک بشه. خلقت روح الهی انسان مربوط به عالم امر و جدای از زمان هست، به همین خاطر دیگه مرتبه نداره، مراحل نداره، درجه نداره، زمان نداره که مثلا روح اول این بود بعد تبدیل شد مثلا به مرحله بعدی بعد شد فلان، مثل جسم که مثلا اول نطفه بود بعد شد علقه بعد شد مضغه. ولی دیگه درباره روح این موضوع مطرح نمیشه، فقط میفرماید کن فیکون. فیکون هم یعنی میشود، به محض اینکه خدا اراده میکنه اون کار انجام میشه، کن فیکون. پس ما در مبدأ فاعلی به این نکته هم باید توجه داشته باشیم. به این حالت، یعنی به این موضوع، اصطلاحاً علامه میفرماید اجتماع خلق و امر در هستی انسان. ببینیم که هستی انسان هم خلق درش وجود داره و و هم امر، هم عالم خلق و هم عالم امر. پس انسان موجودی است دو بعدی، که بعدی از اون مربوط به عالم خلق هست و بعدی از اون مربوط به عالم امر. و همین خاطرم هست که هم در عالم خلق حضور دارد و هم در عالم امر. و خداوند انسان رو این گونه آفریده، اجتماع خلق و امر در هستی انسان. این نکته رو هم لازمه اشاره‌ای بهش بکنیم که چه کارهای زمان بندی شده خدا مثل خلقت تن و چه امور مجرد از زمان مانند آفرینش روح انسان، همگی تحت احاطه علم و قدرت اوست. همگی، و چنین نیست که مثلا خداوند بر بعضی از اشیا احاطه علمی بیشتری داشته باشه، بر برخی کمتر، یا نسبت به مثلا برخی از امور قدرت بیشتری داشته باشه نسبت به برخی دیگر قدرت کمتری. نه، این رو هم توجه داشته باشیم، برای خدا هیچ فرقی نداره. اون اختلاف امور از جهت دوری و نزدیکی به خداوند مربوط به قابلیت قابلها هست، ربطی به علم یا قدرت خداوند ندارد. در واقع تو پرانتز داریم این نکته رو بهش اشاره میکنیم که توجه داشته باشیم که عمیق‌ترین مطالب همتای بدیهی ترین و آسون ترین علوم نزد علم مطلق خداونده. برای ما هست که بعضی از مسائل سخته، بعضی آسانه، بعضی از علوم دقیق اصلا نمیفهمیمش، برخی از علوم هم خیلی ساده هست، بعضی از کارها انجامش برامون سخته، برخی از کارها آسان. برای ما این گونه هست، اما برای خداوند که علم مطلق است، قدرت مطلق است، همه اینها یکسانه، آسون و سخت ندارد. دقت می‌فرمایید؟ برای خدا هیچ چیزی آسون و سخت نیست. و در واقع دشوارترین کار جهان امکان برای خداوند همسان سبکترین کارهای عالم نزد قدرت بیکران خداست. یکسان، کاملا یکسان هست. خب اینم حالا لازم بودی اشاره بکنیم، علامه فرموده بودن. پس تا اینجا ما به این نکته آگاه شدیم که از نگاه قرآن در هستی انسان خلق و امر اجتماع یافته، هم عالم خلق و هم عالم امر. نکته بعدی، خداوند درباره آفرینش انسان گاه تعبیرهایی به کار میبره که درباره خلقت هیچ یک از موجودات، حتی فرشتگان، چون این تعبیری رو مطرح نفرموده. اینم جالبه که ما یه خورده‌ای قدر خودمون رو بدونیم، ارزش خودمون رو بدونیم، ببینیم خدا مثلا در مورد ما چه اصطلاحی رو به کار میبره. خاصیم، یه جورایی خاص هستیم، اصطلاحی رو به کار میبره که در مورد هیچ موجود دیگه‌ای به کار نبرده. از جمله این که انسان را محصول دو دست خیش میداند، انسان را محصول دو دست خیش معرفی کرده و شیطان را به جهت ترک سجده بر آدم این گونه ملامت کرد که چه چیز ای شیطان، چه چیز تو را، یا ای ابلیس، قال یا ابلیس، ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده برای موجودی که با دو دستم آفریدم باز داشت؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی با دو دستم، با دو تو دستم. میگه من انسان رو با دو تو دستم خلق کردم، یه تعبیر خیلی لطیفی است که حالا معنیش رو عرض میکنم و بیان میکنه که انسان محصول دو دست منه. ای ابلیس، من شیطان رو با دو تا دستم خلق کردم، این محصول دو تا دست منه، بعد تو با او چرا سجده نکردی؟ خدا اینجا داره ملامت میکنه، سرزنش میکنه، و همین عامل هم باعث شد که شیطان رانده بشه، رجیم بشه. حالا بماند که بعضی ها به خاطر عدم آگاهی، ضعف در شناخت و معرفت، اینکه قرآن رو مبنای دقیق قرار نمیدن، مثلا میگن شیطان بهترین بنده هست چون بر غیر خدا سجده نکرد. شیطان بر غیر خدا سجده نکرد، پس اون بنده واقعی اونه، بیان مقامش رو ببرن بالا. پس این خدا داره دعواش میکنه، داره تردش میکنه. یه حرفایی بعضی وقتا میزنن بعضیا، آدم تعجب میکنه. درسته بر غیر خدا، اول که خدا فرموده، به این توجه نمیکنن که دستور خدا رو اطاعت نکرد، تمرد کرد. تمرد از دستور خداست. خدا میگه به این سجده کن، چشم. نه خدایا، من فقط به خودت سجده میکنم. میگه من دارم میگم. میگه نه، تو هم بگی من کار ندارم، من فقط به خودت سجده میکنم. اینا رو هم حواسمون جمع باشه، توجه داشته باشیم، چون گاهی حتی کتاب ها نوشته شده در مورد سجده نکردن ابلیس، و بعد بعضیا مثلا ابلیس رو یک موجود خیلی بالایی میدونن و حتی ابلیس پرست میشن. یه منشأی از این شیطان پرستی ها هم ریشه در همین هم داره. خب بگذاریم، صحبت ما این بود که خداوند یک تعبیر خاصی رو در مورد هستی انسان به کار برده و اونم این بود که محصول انسان رو محصول دو دست خیش معرفی میکنه. حالا نکته مهمتری که باید توجه داشته باشیم اینه که دست ظاهر به موجود جسمانی برمیگرده، موجودی که جسمی باشه، مادی باشه، میتونه دست داشته باشه از این دستایی که حالا من و شما داریم میگیم. و خدا که منزه از جرم و جسم هست و قرآن هم میفرماید هیچ چشمی قادر به دیدن او نیست، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خب وقتی امکان دیدن او نبود، یعنی جسم نیست و دست و پا و سایر اعضای ظاهری هم برای او بی‌معنا است. پس توجه داشته باشیم وقتی که می‌فرماید انسان رو با دو دست خودم آفریدم، سریع تو ذهنمون نیاد که پس خدا دست داره به این معنایی که من و شما دست داریم. این تفکر یک تفکر کودکانه هست. اونایی که فکر میکنن مثلا خدا هم دست داره به همین معنایی که من و شما دست داریم، از این دستا جسم داره، تفکر کودکانه هست. چرا کودکانه میگیم؟ چون کودکان در سن تا مثلا 5-6 سالگی یک ویژگی دارن، بهش میگن جسم انگاری. هر چیزی که شما براش تعریف بکنی یک جسمیتی برای او فرض میکنه. شما اگر درباره خدا هم با این کودک مثلا 3-4 ساله صحبت بکنی، چیزهایی که نمیبینه رو اینگونه بگیم، هر چیزی رو که ندید، ذهن کودک برای اینکه اون رو بفهمه جسمی براش فرض میکنه. سریع تو ذهنش یک تصویر جسمی، جسمانی شکل میگیره و اون چیز نادیدنی رو با جسم در ذهنش تصور میکنه. قوه خیال کودک هم فعاله و اتفاقا میگن سعی کنید توی این سن تلاش کنید قوه خیال رو پرورش بدید. ولی باید مراقب باشیم که در مورد خداوند که جسم نیست، حواسمون باشه که چی داریم میگیم. کودکان جسم انگاری میکنن. شما هر چی درباره خدا بگی، اون فعلا تو این سن جسم تصور میکنه خدا رو. مثلا شما وقتی میگی مهربان، یه چیزی شبیه مادر تو ذهنش مثلا میاد. مهربان ترین کسی رو که اون میشناسه تو ذهنش تصور میکنه. بعد وقتی مثلا میگیم خدا خیلی مهربانه، این کودک مثلا مادر خودش رو تصور میکنه، بعد میگه یه کسی که از مادر مهربان تره، ولی باز اون جسم و شکل مادر اول در ذهنش تصور میشه، این جسم انگاری رو انجام میده. به همین خاطره که میفرماین برای بچه ها از صفت بزرگی خدا استفاده نکنید. به بچه ها هی نگید خدا بزرگه، خدا بزرگه، چون وقتی شما میگی بزرگ، خب این تو ذهنش یه جسم بزرگ، شیء بزرگ رو، هر چیزی رو تصور میکنه، مثلا یک حالا انسان بزرگ، یک موجود بزرگ، یه چیزی که بزرگ باشه و جسم هم باشه. بعد هی شما میگی خیلی بزرگه، اونم یه جسم خیلی بزرگی در ذهنش تصور میکنه. بعد بچه ها از چیزهای خیلی بزرگ میترسن. و وقتی ما از بزرگی خدا برای بچه ها صحبت میکنیم، بیشتر داریم اینها رو میترسونیم از خدا. در مورد کریم بودن خدا صحبت کنیم، مهربان بودن خدا، این همه خدا صفت داره، حالا ما چسبیدیم هی میگیم خدا بزرگه، خدا خیلی بزرگه، خدا خیلی بزرگه، خب این یه ترسی ناخواسته درش ایجاد میشه، وقتی هم هی تکرار میشه وارد ناخودآگاه او میشه، در ضمیر ناخودآگاهش میمونه و در بزرگی اثرش رو میبینیم. وقتی بزرگ شد، چند سال بعد نمیتونه درست ارتباط بگیره به خدا، چون یه ترسی قبلا در وجودش نهادینه شده. خب چی باعث شد وارد این موضوع بشیم، بحث کودکان و ترس کودکان رو؟ اینکه گفتیم جسم انگاری تفکر کودکانه هست. انسانهایی که تفکر کودکانه دارن توجه ندارن که خداوند وجود مجرد از ماده هست و جسم ندارد. وقتی مثلا میگی خدا دست داره، اینا هم سریع جسم انگاری میکنن. تا میگی دست، همچی دستی مثلا، حالا ولی یه دست بزرگ تو ذهنشون میاد. وقتی مثلا میگی خدا میبینه، سریع برای خدا چشم تصور میکنن. کودکان اینگونه هستن واقعا. وقتی میگی خدا میشنوه، سریع گوش تصور میکنن. حالا جالبه که بعضی از آدم بزرگا هم تفکرشون کودکانه هست. تعجب نکنید، فرقه‌ای هستن، گروهی هستن به نام مجسمه از مسلمونا که قرآن میخونن، دانشمندانشون با اینکه دانشمند هستن اما ذهنش کودکه، مبانیش، مبانی فکریش کودکانه هست. بر اساس همین آیات قرآن اینها به این نتیجه رسیدن به قول خودشون که خدا جسم دارد، به این خاطر بهشون میگن مجسمه، یعنی گروهایی که برای خدا جسم انگاری میکنن، میگن خدا دست داره، خدا دهان داره چون میگوید، حرف میزنه، خداوند میشنوه پس گوش داره، میبینه پس چشم داره. حالا شما تصور کنید یه همچین موجودی که دست داشته باشه، چشم و گوش و دهان داشته باشه، همین ها رو داشته باشه، دیگه چی میشه؟ چطور موجودی؟ آدم واقعا ازش میترسه. ولی اونا میگن هست دیگه. حالا ما مراقب باشیم وقتی که اینجا میبینیم مثلا گفته میشه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست، مگو آقا این دست که میگن یعنی چی؟ چرا دست؟ یعنی نگو وقتی میگه دست خدا پس این دسته. این تعبیر اگه بخوای صرف واژه رو بیا جلو، دچار انحراف میشی. بنابراین مواردی که از دست خدا سخن رفته، این اشاره به صفات جلال و قدرت و فیض بخشی و یا حتی تشبیه و تنزیه خداوند هست. خواد قدرت خدا رو بگه، میگیم یعنی در خودمونم اصطلاحا میگیم دست قدرتش. ما دست بی دستی که همون دست قدرتش باشه انسان را آفرید. اگر دست خدا را بالای همه دست ها اعلام میکند، قرآن و می فرماید ید الله فوق ایدیهم، در واقع قدرت خداوند رو که فوق همه قدرت هاست بیان می کنه. و اگر دو دست خدا رو گشاده می خواند که می فرماید بل یدهو مبسوطتان، دو تا دست خدا گشاده هست، باز هست، این به عطا و بخشش های بیمنت او اشاره می کنه. اما حالا این که می فرماید انسان رو با دست دو دست خودم آفریدم، این مقصود چی هست؟ انسان رو با دو دست خودم آفریدم، این هم می فرماید این بیان کننده این حقیقت هست که انسان کمال فراطبیعی داره، یعنی اشاره به کمال یا به جنبه کمال فراطبیعی انسان و تجرد تام او در میان همه موجودات هستی، خواهد از یک جایگاه ویژه ای انسان رو برخوردار کنه. این که می فرماید انسان رو با دو دست خودم آفریدم، میخواد بگه که انسان کمالاتی داره فراطبیعی. کمالات چی؟ فراطبیعی. امروز متاسفانه معیار ارزش گذاری کمالات طبیعی است، مثل مدرک، پست، مقام، پول، خونش کجاست، چند تا ماشین داره. اما از نظر قرآن معیار ارزش گذاری این نیست، تقواست و اینکه انسان جنبه کمال فراطبیعی داره و در واقع راه برای ما باز برای پرواز به ملکوت، پرواز به ملکوت. پس این اصطلاح یک اصطلاح بسیار دلنشینه و در واقع میخواد بگه ای انسان قدر خودت رو بدون، تو میتوانی به جاهایی برسی و صد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. خب این هم یه نکته دیگه ای بود که لازم بود بهش اشاره بکنیم. تو پرانتز من یک نکته دیگه ای رو بگم، چون صحبت از این شد که صرفاً بعضی از مواردی که قرآن مطرح میکنه رو نباید تعبیر ظاهری داشته باشیم، بلکه اینها اشاره هست به یک موضوع دیگه ای. عرفا و شعرای عارف یا عارفان شاعر از همین ویژگی قرآنی بهره بردند، همون گونه که اینجا مثلا وقتی میگیم ید الله منظور این دست نیست، بلکه منظور قدرت خداونده، اشاره به یک صفات دیگه ای داره. اونها هم اومدن برخی از موارد رو به همین به تبعیت از قرآن به همین شکل تبیین کردن، یعنی از یک کلمه استفاده میکنه که در ذهن کودکانه مردم یک برداشتی میشه، یک برداشت سطحی میشه، اما کسانی که تفکر عمیق داشته باشن و از سطحی نگری و تفکر کودکانه دور شده باشن میتونن اون معنای حقیقی رو پیدا بکنن، میرن دنبال اون معنای حقیقی. مثلا وقتی که حافظ رو اسمش رو ما میشنویم و میدانیم که اساسا حافظ به خاطر حافظ قرآن بودنش معروف شده به حافظ، حافظ حافظ قرآنه، اون هم قرآن زبر بخوانم با 14 روایت. خب یالا یه همچین شخصیتی، شخصیت قرآنی، کسی که عمری با قرآن زندگی کرده، طبیعی است که این شخصیت و مقاماتی هم رسیده، این شخصیت میداند که مثلا شراب حلاله حرامه، چی حلاله چی حرامه، میدونه مثلا محرم نامحرم اینا رو میدونه دیگه، میدونه. ضمن اینکه خب حافظ اینا همه روحانی بودن، آخوند بودن، ولی مسائل شرعی رو از من و شما خیلی بهتر بلد بودن. خب وقتی ما این اصل اولیه رو داشته باشیم، بعد وقتی میبینیم حافظ از شراب و شرابخواری و می و میکده و باده و اینها صحبت میکنه، اگر ذهنمون کودکانه بود همین رو میگیریم، میگیم ها ببینید محافظم شراب میخورده، از این شراب های مثلا نجس منظورشه، مشروب میخورده نعوذ بالله. اما اگر ذهن فرد کودکانه نباشه از این سطحی نگری عبور میکنه و اول چیزی که به ذهنش میاد اینه که بابا این شرابی که الان حافظ داره میگه، این باده ای که حافظ میگه قطعا اون شراب نجس نیست. حالا چی هست پس؟ بعد حالا تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میگرده تا ببینه چیه، که مثلا میرسه به این شعر که حافظ میگه باده از جام تجلی صفاتم دادند. این باده ای که من میگم شراب الهی است، شرابی است از جام تجلی صفات. اینم حالا بالاخره لازم بود، چون سوال میکنن بعضی وقتا میگن خب حالا چرا اصلا حافظ هم چی کاری کرده؟ خب ساده حرف میزد، خب قرآن هم همچی حرفی زده. قرآن میتونست اینجا بیاد، خداوند میتونست به جایی که بگه با دو دستم آفریدمش بهت بگه با قدرتم آفریدم، اما خب میخواد موضوع رو لطیف کنه، یه لطافتی میخواد بهش ببخشه. این هم نکته بعدی که لازم بود بهش توجه ویژه داشته باشیم. اما یه نکته دیگه هم عرض کنیم و دیگه انشالله این موضوع بسته بشه. قرآن کریم مراحل شناخت انسان رو، بحث ما انسان شناسی بود، بحث پایانیمون، قرآن کریم مراحل شناخت انسان رو از شناخت اجمالی او آغاز میکنه، سپس به شناخت هستی او میپردازه، یک هستی گسترده از شناخت اجمالی شروع میشه، بعد میاد سراغ هستی گسترده او، مثل همین جایی که الان گفتیم که فرمود با دو دستم آفریدم او رو، و اشاره به این داره که هستی او گسترده هست و در تمام عالم هستی انسان حضور داره، یا همون گونه که گفتیم اجتماع خلق و امر هست، هم در عالم خلق هست هم در عالم امر هست. و سپس در مورد حقیقت این موجود سخن میگه که حالا حقیقت این موجود چی هست، و همچنین به این موضوع میپردازد که چه کسی و برای چه هدفی او رو پدید آورده. قرآن کریم از میان این مطالب که به صورت تفصیل یا اجمال مورد بحث قرار داده، به این بخش آخر اهمیت بیشتری میده، اینکه چه کسی و برای چه هدفی انسان رو پدید آورده. چرا؟ زیرا هرچه معرفت ما نسبت به مبدأ فاعلی خودمون بیشتر بشه، اینکه چه کسی و با چه هدفی ما رو پدید آورده، هر قدر شناخت ما، معرفت ما نسبت به این مبدأ بیشتر بشه، باعث میشه که هم جهان رو و هم خودمون رو بهتر بشناسیم. چون آفریدگار هستی در خلقت خود تجلی و ظهور میکنه، پس هرچه عالم و آدم بیشتر شناخته شوند، به دلیل اینکه آفرینش سراسر نشانه های او هست، راه شناخت خدا بازتر خواهد بود. هر قد ما انسان شناسیمون قوی تر باشه، کامل تر باشه و همه ابعاد انسان شناسی رو مورد بررسی قرار بدیم، مخصوصا روی این موضوع انسان شناسی، کدام موضوع؟ موضوع این که مبدأ فاعلی انسان کیه، کی انسان رو به وجود آورده، پدید آورندش کیه و با چه هدفی او رو به وجود آورده. هر قدر اینو بیشتر توجه کنیم، بیشتر بپذیریم و با گوشت و پوستمون عجین بشه، به همون اندازه، یه امر طبیعی هست دیگه، معرفتمون داره به خدا هی بیشتر میشه. این باعث میشه که ارتباط گیری ما با خدا هم قوی تر بشه، راحت تر بتونیم با خدا ارتباط بگیریم. ببینیم خب بالاخره اون اصل و نسب ما او هست، او پدید آورنده ما است، مبدع فاعلی ما هست، او ما رو به وجود آورده. این خیلی کمک میکنه به اون شناخت، که البته اگر انسان شناسی کامل صورت بگیره، این نقص هایی که الان ما در ذهنمون ایجاد میشه، مثلا احساس بدبختی میکنیم، استراب میگیریم، استرس داریم، فکر میکنیم چقدر ما بدیم، بدبختیم، اینا دیگه خود به خود از بین میره. همه اینها به خاطر عدم شناخت هست، عدم آگاهی. اگر یه آگاهی درستی به مردم داده بشه، دیگه در ذهنشون این نمیاد که چرا خدا من آفرید، کاش کی نمی آفرید و از خدا ناراحته که چرا خدا او رو آفریده. این نشون دهنده این است که خودشو نشناخته، نمیدونه خدا چه موجودی آفریده. فکر میکنه مثلا انسان همش همینه که بخوره و بخوابه و عاشق بشه و به مثلا غرایزش پاسخ بده. حالا چون به اینها هم نمیرسه، احساس بدبختی میکنه، چون نیازهای طبیعیش پاسخ داده نشده، احساس بدبختی میکنه و ناراحته که چرا خداوند منو آفرید. این یعنی چی؟ یعنی شناخت کامل صورت نگرفته و ما هم نقش داریم، ما هم باید تو این مسیر قدم برداریم و تلاش کنیم که به جامعه، به مردم، مخصوصا به نوجوانها، چون نوجوان در سن تغییر و تحوله، دنبال شناخت هست، خیلی از سوالها تو ذهنش ایجاد میشه و اتفاقا یکی از مهمترین سوالها هم در مورد خدا هست. چرا آفرید؟ چجوری آفرید؟ برای چی آفرید؟ این سوالهایی تو ذهنش میاد. اگه ما پاسخ درستی نداشته باشیم، یعنی اگه از قبل انسان شناسی صحیحی ارائه نداده باشیم، این الان پاسخ صحیح پیدا نمیکنه، بعد از کسای دیگه میپرسه که اونا هم معلوم چی بهش جواب بدن، و خدای نکرده ارتباطش با خداوند ضعیف و در نهایت ممکنه قطع بشه. خب ما این انسان شناسی رو در بخش مبدأ فاعلی همینجا به پایان میرسونیم، اگرچه مطالب هست. حالا انشالله کتاب رو که شما مرور کنید، چیزهای دیگه‌ای هم انشالله نصیب و بهرتون خواهد شد و از جلسه آینده انشاءالله ورود پیدا خواهیم کرد به بحث مبدأ داخلی، که حالا این رو هم انشاءالله با یک دقت بیشتری پیگیری خواهید کرد به امید خدا. موفق باشید تا جلسه آینده و ادامه این مباحث انسانشناسی. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار و التماس دعا.